بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي سمی فی السماء باحمد و فی الارض بابی القاسم المصطفی محمد. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو از محبین اهل بیت قرار بده و سکوت بر جلسه حاکم بشه، بتونم عرایزم و خدمتتون عرض کنم و انشاءالله بهره کافی و وافی از این مجلس ببریم و گره از زبون حقیر باز بشه. دوم صلوات و قراتر عنایت بفرمایید. و انشاءالله خداوند متعال توان درک و شکر تمام نعماتش، خصوصا دو نعمت هیئت و پدر و مادر، به همه ما عطا عنایت بفرماید و صبح قیامت دست به دامان اهل بیت باشیم. سوم صلوات و جلیتر عنایت بفرمایید. تسلیت عرض میکنم این ایام سوگواری، رحلت پیغمبر و بنابر نقلی شهادت پیغمبر و خدمت آقای امام زمان علیه السلام و شما شیعیان و محبین، امیدوارم که همه بزرگان، خصوصا دوست عزیزمون طلب گرامی حاج آقای دهقان، بنده رو ببخشن جسارت بنده رو، و امیدوارم که آقای امام زمان علیه السلام به مجلس ما امشب قدم رنجه بفرمایند. انسان ذاتن یه جوری آفریده شده که خواهان کماله. هر انسانی باشه، نه فقط محدود به انسان دینی، هر انسانی تو این عالم باشه خواهان کماله، دوست داره تو این دنیایی که هست بالاترین رشد از لحاظ مالی، از لحاظ جسمی، از لحاظ رفتاری، از لحاظ گفتاری، دوست داره در بالاترین سطح ممکن باشه. یه چیز فطریه، تو فطرت انسانه، هر انسانی باشه این نوع فطرت درونش هست. همینطور که این فطرت رشد درون بقیه موجودات هم هست، در گیاهان این فطرت رشد هست، در موجودات هست، در حیوانات هست، و به قول معروف یه رشد تکوینیه، تو دست انسان نیست. یعنی انسان بخواد یا نخواد تکوینن رشد میکنه، این جسم میاد بالا. و اما اونی که مهمه اینه که خدای متعال که میفرماید انسان اشرف مخلوقاته، یقیناً به خاطر این رشد نیست، به خاطر رشد جسمی انسان نیست، که رشد جسمی هیچ فضل و برتری نداره. یقیناً خدای متعال فرمود انسان اشرف مخلوقاته به خاطر جسم، قیافه، ابرو، چشم انسان نبود، یه چیز فراتر بود. انسان دو تا بعد داره، یه بعد حیوانی، یه بعد انسانی. بعد حیوانی همین رشد عادی انسانه، انسان رشد میکنه، حیوانم رشد میکنه، انسان غذا میخوره، حیوانم غذا میخوره، انسان شهوت داره، حیوانم شهوت داره، انسان گاهن خوی درندگی داره، حیوانم داره. این از بعد حیوانی انسان. اما بعد انسانی انسان مربوط به روح انسانه و ربطی به رشد جسمی نداره. اما همونطور که رشد جسمی انسان نیاز به مربی داره، رشد معنوی انسان هم نیاز به مربی داره، و خدای متعال مربی فرستاده به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه، تا ماها رو بکشونه بالا. ما ناچاریم که با خدای متعال رابطه داشته باشیم، اما ضعف نمیذاره، نمیتونیم با خدا مناجات کنیم، نمیتونیم، وحی به ما نازل نمیشه. باید یه عده‌ای باشن که از طرف خدای متعال بیان که فرامین خدا رو به ما بگن و ما انشاءالله اطاعت کنیم. یه مقدمه قبلا گفتم، من باب تذکر الانم میگم. خدای متعال زمانی که انسان آفرید فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، دست خودم درد نکنه به خاطر انسانی که آفریدم. بعد به ملائکه فرمود و اذ قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، به همون یکی اکتفا نکرد. ملائکه، من این انسان رو آفریدم تا جانشین من روی زمین باشه، یعنی روی زمین خدایی کنه، هر کاری من خدا انجام میدم اونم انجام بده، یه پله پایین تر اگرم انجام میده به فرمان من خداست. قالو، ملائکه گفتن خدایا شما حکیمی، حکیم کسی که هر کاری انجام میده از سر حکمت، بیهوده انجام نمیده، یه دلیل خاص داره. اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا ملائکه رو روی زمین قرار دادی که انسان رو روی زمین قرار دادی که خون ریزی کنن؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اگر حکمت خلقت این انسان عبادت، ماها که مطیع محضیم، ماها که هر چی که شما بخوای اطاعت میکنیم، عبادت میکنیم. قال، یه لحظه ساکت باشین، انی اعلم ما لا تعلمون، من خدای متعال میفهمم چی خلق کردم، شما نمیفهمین، من میفهمم یه چیزی درون انسان قرار دادم، اگر وصلش کنه به سرچشمه دین همه چی حل، مشکل براش پیش نمیاد، فقط دستش تو دست دین باشه. ملائکه، ساکت باشین، میبینین، من بارها گفتم اینو، پیغمبر خدا زمانی که میفرماید منم یه بشر خاکی هم مثل شما، تنها فرق من با شما اینه که بر من وحی نازل میشه، بر شما وحی نازل نمیشه، دنیای معرفت داخلشه، یک جور از معرفتش میشه این که ماها هم میتونیم در حد خودمون پیغمبر خودمون باشیم. این مثال بارها تو همین هیئت زدم، مجدد میگم، یه لیوان آب یه لیوان ظرفیت داره، منبع 1000 لیتری 1000 لیتر، دریا اقیانوس اندازه خودش، انسان عاقل انسان کامل توقع نداره یه لیوان آب 1000 لیتر بگیره. خدا هم میفرماید من حکیمم. این یک. دو، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من کسی رو بالاتر از وسعش توقع ندارم، پیغمبر دریای وجودیش میشه یک اقیانوس، توی بشر خاکی یه لیوانی، اون دریا و اقیانوسش رو پر کرد شد پیغمبر، تو هم یه لیوان معرفتت رو پر کن، برای خودت یه پیغمبری. نگو آقا نمیشه، نگو نمیتونم، ولا نمیتونم و نمیشه، حرف شیطانه، حربه شیطانه، حیله شیطانه. خدای متعال میفرماید انی اعلم، من میدونم این انسان میتونه اشرف مخلوقات بشه، میدونم این انسان میتونه خلیفت الله بشه، جانشین من روی زمین بشه. پس چرا یأس؟ چرا ناامیدی؟ اما سوال، آقا ما چطور باید اشرف مخلوقات بشیم؟ چطور باید بریم بالا؟ قرآن میفرماد اگر میخوای اشرف مخلوقات بشی 4 قدم بردار، جز اشرف مخلوقاتی، خیلی راحت میتونی اونی که خدا میخواد بشی، سخت نیست. 1، اول زمینه رو فراهم کن، زمینه معرفت، زمینه شناخت، زمینه قبول رو تو خودت فراهم کن، ما بقیش درست میشه. زمینه فراهم کردن چطوره؟ زمینه چی رو فراهم کنم؟ یک کشاورز خوب زمانی که میخواد زمینش بارور باشه، اول بذر خوب میخره، زمین رو خوب آبیاری میکنه، زمین رو خوب شخم میکنه، جایی میره که باران باشه، آب باشه، هر بذری به پاشه خوب بالا میاد، خوب ثمر میده. اگر انسانم میخواد معرفت بیاد تو وجودش، باید زمین دل رو هموار کنه. پرسیدن آقا شبه هست تو قرآن؟ قرآن میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خب قرآن خودش میفرماید من کتابی هم مال متقین، مال مسلمان، ربطی به بقیه ادیان ندارم. شما چطور میگین قرآن کتاب جهانیه؟ شما چطور میگین قرآن کتاب هدایت برای همه است؟ اینجا قرآن میگه فقط مال مسلمان هستم. نه، شبه کاملا اشتباهه. قرآن میفرماید، تو این آیه میفرماید فاعلیت فاعل زمانی اتفاق میفته که قابلیت قابل باشه، یعنی خدا زمانی هدایت رو میفرسته، قرآن زمانی تأثیر میذاره، این دل پاک و هموار باشه. تا این دل پاک و هموار نباشه، خدا هم نعوذ بالله هیچ کاری نمیتونه کنه، چون افسار رو داده دست ما، فرموده هدایت با قرآن حاصل میشه، اگه غیر قرآن رفتی اشتباه کردی. و تو قرآن میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. اینه که میگم زمین دلت هموار باشه، خیلی از مشکلات حله. آیه قرآن اینجا آیه داره، بعضی از دلها هست اونقدر گناه کردن که از سنگ سخترن. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره، مثل سنگ. او اشد و قسوه، اشد و قسوه، از سنگ سختره. و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. اگه دقت کنین بعضی از سنگ‌ها هستن که بینشون رودخونه رد میشه، آب رد میشه. آبشار چطوریه؟ از دل سنگ آب بیرون میاد. آبشار مارگون رو نمیدونم دیدین یا نه، یه صخره خیلی بزرگه وسطش آب میاد بیرون. بعضی دلها از این هم سخترن. و ان منها لما یشقق و فیخرج منه الماء. گاهی اوقات هم هست سنگ شکافته میشه، آب از وسطش میاد. اینا که میخونم آیه قرآنه. و ان منها لما یهبط من خشیت الله. بعضی سنگ ها هستن که از خوف خدا خاشع میشن، اما گاهی اوقات دل یک شیعه، دل یک مسلمون آیه قرآن میشنوه و درست نمیشه. مال اینه که زمینشو فراهم نکرده، مال اینه که نفهمیده قرآن یعنی چی، مال اینه که نفهمیده پیغمبر یعنی چی. و ما الله بغافل اما یعملون. فکر کردین هر کاری انجام بدین خدا نمیبینه؟ والله خدا میبینه، تک تک لحظه ها، تک تک ثانیه ها رو میبینه و میفهمه و ثبت میکنه. قیامت تک تکش رو از ما میپرسن. و اگر قرآن میفرماد میخوای زمین دل هموار باشه، دو تا بذر رو توش بکاری. یک، اول توبه کن. و پیغمبر خدا تو کتاب شریف نهج الفصاحه روایت داره، ان للتوبه بابا عرضها ما بین مصراعی ما بین المشرق والمغرب لا یغلق فیها حتی تطلع الشمس من مغربها. پیغمبر خدا میفرماید توبه دو تا در داره، یه درش از مغرب تا مشرق. این در هیچ وقت بسته نمیشه، زمانی در توبه بسته میشه که خورشید بیاد جای ما و ماه بره جای خورشید. چنین چیزی ممکن نیست. خدا میخواهد بفرماید که هیچ وقت در توبه بسته نمیشه و بهترین راه برای رسیدن به خدا توبه است. از قدم اول. دو، واقعا بخوایم خوب باشیم، گول خودمون نزنیم. اگر بخوایم خوب باشیم همه چی حله. نمیخوایم. از مرحوم آقای بهجت پرسیدن آقا ما میخوایم نماز شب بخونیم، نمیشه. آقا پرسید نمیخوای؟ گفت آقا من میخوام. نمیشه. نمیخوای؟ چطور میفهمی نمیخوای؟ من میخوام، به خدا میخوام. گفت چطور صبح یه کار داری میخوای بری انجام بدی، میگی ساعت 6 و نیم باید باشم، ساعت 4 بیداری. اهمیتشو فهمیدی؟ تو اهمیت کارو نفهمیدی. اینکه قرآن میفرماید اول بخوا که رشد کنی، بعد زمین خودش مساعد میشه، یعنی همین. بعضی موقع ما زبونی میخوایم ولی درونی و باطنی نمیخوایم رشد کنیم، خواهان رشد نیستیم. از رشد خواستن ما از خدای متعال فقط زبانی، عملی و گفتاری نیست. دو، اگر میخواییم زمینه رشد برای ما فراهم بشه، باید خدا رو شاهد و ناظر تمام اعمال ببینیم. میگه یه روز یه عارفی داشت از این مسیر رد میشد، دید که یه آهنگر دست میکنه تو این کوره آهنگریش، آهن گداخته میکشه با دست خالی، دست برهنه میکشه بیرون، هی پتک میزنه. میگه رفتم تو فکر، این یا یه ذکری بلده که من بلد نیستم، یا یکی از اولیاء خداست، یا یه سری تو کارشه، من باید پاپیچش بشم بفهمم جریانش چیه. میگه رفت جلو سلام کرد، آهنگر جواب داد، گفت آقا تو ذهن من سواله، شما چطور با این دستتون آهن گداخته بیرون میکشین، پتک میزنین، دستت نمیسوزه؟ میگه آهنگر فقط گریه جواب داد. من پاپیچ شدم، اون فقط گریه جواب میداد. بهش گفتم آقا به خدا تا جواب ندی نمیرم، بهتره بهم بگی. گفت باشه میگم. یه روز داشتم آهنگری میکردم، یه خانم فقیر اومد در مغازم، شروع کرد در زدن. بفرمایید آقا من بچه هم گشتن، میشه کمکی چیزی؟ میگی شیطان فریبم داد، مخم فکر آلوده کرد، پیشنهاد دادم رفت. بعد نیم ساعت یک ساعت برگشت، گفت آقا جان باشه، چون بچه هام گشنن حاضرم، ولی دو تا شرط داره. شرطت چیه؟ خانمو گفت که اول، شرط اولم اینه که غذا بدی برم بچه هامو سیر کنم، دو یه جایی گناه کنه که کسی نبینه، من باشم و تو، حرفی نیست. آهنگر میگه من پول دادم، خانم رفت، بعد نیم ساعت یک ساعت برگشت. رفتیم، درا بسته، پنجره بسته، دیدم خانمه داره میلرزه. بهش گفتم خب چته، چرا میلرزی؟ گفت آقا شما قول دادی یه جایی باشی، من باشم و تو. اینو تو پرانتز بگم، یادمون باشه اگه دستمون به دهنمون میرسه، بعضی از فقرا هستن آبرومندن، نمیان بگن ما فقیریم، ما باید شناسایی کنیم، ما باید کمک کنیم. این همه مال و منال جمع میکنیم برای چی؟ به خدا قسم 50 تومن 100 تومن کسی رو نمیکشه، ولی 1000 تومن بعضی خانواده هستن محتاجن. بعضیا پناه بر خدا خودفروشی میکنن برای شام شبشون. آقا شرط اول رو رعایت کردی، پول دادی، بچه هم سیر شدن، اما شرط دوم رو رعایت نکردی. گفت من رعایت کردم، اینجا فقط من هستم و تو. فرمود فعین الله، برا همه حساب باز کردی، برا خدا حساب باز نکردی؟ دوربین خدا بالا سرمونه، داره میبینه. من چطور جلو خدا گناه کنم؟ نمیتونم، برا من سخته. اون آهنگره میگه من ترسیدم، گریه کردم، زنه رو رها کردم رفت. شب تو عالم رویا دیدم یک بانوی مجلله اومد گفت فلانی دامنشو به گناه آلوده نکردی، دعا میکنم به حق من فاطمه خداوند متعال آتش دنیا و آخرت رو بر تو سرد کنه. همینطور شد، بعد اون دستم نمیسوزه. چقدر خوبه ما همینو باور کنیم، بفهمیم خدا همه جا میبینه، حل دیگه. دست اون شاعر درد نکنه. اندران دم که کنی عزم گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری. داره با غیرت ما بازی میکنه، میگه داری گناه میکنی، یه بچه نگاه میکنه دیگه گناه نمیکنی. شرم داری ز گناه در گذری، پرده عصمت خود را نداری. شرم بادت ز خداوند جهان، که بود واقف اسرار نهان. نگران است به تو در گه و گاه، بی وفا تو کنی در نظرش عزم گناه. به خدا باور کنیم، خدا میبینه، گناه نمی کنیم، فکر گناه هم نمی کنیم. ما خدا رو باور نکردیم، ما خدا رو باور نداریم. اگر باور کردیم، اگر فهمیدیم، اشتباه و بی سلیقه فهمیدیم. بابا خدا همه جا هست، خدا هست، زمین هست، آسمان هست، همه اینها چشم و گوش خدا هستن. مگه نمیگه قیامت زمین و آسمان اعضای بدن شهادت میدن؟ خدا این گناه کرد تو خلوتش. خدا ما دیدیم، دست میگه من دیدم، زبان میگه من دیدم، قیامت میگم خدا یا دروغ میگم، من گناه نکردم. خدا میگه من دیدم، تو فکر میکردی تو خلوتت من نیستم. خدایی شدن تو جلوت به درد نمیخوره، از جلوت تا خلوت فقط باید ذکر خدا رو لب باشه. اینا از سر من خیلی زیاده میگم، والله من همیشه گفتم خطاب اولیه منبرام خودمم، کسی دیگه ای نیست. نفر دوم تو ذهنم نیست، اول به خود روسیان میگم سید 8 سال 9 سال درس حوزه خوندی، چرا خدا رو باور نمی کنی؟ چرا نمیفهمی خدا همه جا میبینه؟ و اگر به قول خودت میفهمی، پس چرا گناه؟ اگر میگی من گناه نمی کنم، چرا زمین دلت صاف نیست؟ با خودت رو راست باش، بخوا امشب بگو خدایا شب رحلت پیغمبر، فردا شب امام حسن، اون شبش حضرت امام رضا، امشب شهید گمنام میارن، خدایا من امشب میگم غلط کردم، خدایا جلو همه میگم بد کردم، به هم بفهمون که تو همه جا هستی، همین برای تقوای من کافیه. همینو بفهمیم، نه نماز شب میخواد، نه مستحبات میخواد، نه ذکری، هیچی، فقط بفهمیم خدا همه جا هست. سومین کاری که باید انجام بدیم برای اینکه زمین دل هموار باشه، بدانیم نمک چه کسی رو میخوریم، روزی چه کسی رو میخوریم. بعضی موقع آدم میشینه فکر میکنه، با خودم میشینم فکر میکنم روزی کیو میخورم، فکر میکنم همه چی میخورم غیر از یاد خدا که تو دل نیست. میگه نزدیک یک سال دو سال تو ذهنشون بود که یه عده از بهترین دزدار رو جمع کنن برن خونه پادشاه. پادشاه فلان روز یک ماه خونش نیست، لیوانش از طلا، خونش از طلا، قاشقش از طلا، شنگال طلا، هرچی تو خونش قیمتیه، ما بهترین دزدار رو جمع میکنیم میریم خونه پادشاه رو میزنیم. به مدت یک ماه نیست. میگه زمانی که پادشاه رفت همه دزدا جمع شدن، بهترین دزدای اون منطقه رفتن دزدی خونه پادشاه. سر دستشون هم بود. اینا دنیای معرفت داخل این داستان هست. من زیاد اهل داستان گفتن نیستم، ولی به خدا قسم این داستانا رو اگر تو ذهنمون بعد از منبر موقع خواب مرور کنیم میفهمیم چی بهمون میده. سردستشون هم بود، رفتن خونه پادشاه همه چی رو جمع کردن. آخر کار میگه این سردستشون نگاه کرد تو تاقچه، دید یه چیز بلور مانندی، الماس مانندی مثل مرواری داره میدرخشه. میگه من فکر کردم طلایی، جواهری، مرواریدی، صدفی چیزیه، برداشتم یکم دندون بزنم ببینم چیه. میگه گذاشت تو زبون، تو دهنش گذاشتش زمین، گفت همه وسایل رو بذارین زمین بریم. آقا چی داره میگی؟ ما دو سال برنامه ریختیم کجا بریم؟ گفت همین که من گفتم، بذارین زمین بریم. هر کس نیومد از دم تیغ میگذرونمش. همه رفتن. یکی اومد بد و بیرا گفت، یکی فوش داد، یکی ناراحتی کرد، گفت آقا جان ما دو سال برنامه ریختیم، شما چطور رفتی اون مروارید رو گذاشتی تو دهنت گفتی برگردیم؟ گفت مروارید نبود که، اون نمک بود. من نمک پادشاه رو خوردم، نمک گیرش شدم. و این داستان رو بگم دیگه تمام. اومد پیش علامه این مجلسی گفت آقا جان یه دستن تو همسایگی ما خیلی اهل گناه، اهل زد و بندن، اهل رقصن، اهل آوازن، اهل مشروب و فلان و فلانن، من عذاب میکشم، دوست ندارم در همسایگی من کسی باشه با این شرایط، من چیکار کنم؟ علامه علامه این مجلسی گفت خب وظیفه شما تذکر دادنه، اول برین تذکر بدین، اگر درست شدن درست شدن، نشدن شما وظیفه ای نداری. رفت شروع کرد در زدن، اومدن جلو در گفتن آقا گناه نکنین، گناه بده، مشروب خاری، شروع کرد امر به معروف کردن، اونا گوش ندادن. گذشت یه هفته دیگه اومدن در خونه شاگرد علامه، گفتن ما فردا شب خونه توییم، بساطمون رو میاریم، ساز و آواز رو میاریم، نوشیدنی میاریم، هر چی که کثافت تو این عالم با خودمون میاریم، تو باید زمینه رو فراهم کنی، اگر ما اومدیم خونت فراهم نبود خونت رو با اهلش آتیش میزنیم. اومد پیش علامه مجلسی گفت آقا جان بدبخت شدم، من امر به معروف کردم تأثیر نذاشت، اونا میگن خونت رو فراهم کن، ما فردا شب میایم خونه. علامه مجلسی فرمود برو بهشون بگو من بیان، من علامه مجلسی هم میام. اونا اومدن، علامه مجلسی هم اومد، اونا علامه رو دیدن اعتراض کردن که آقا خب عالم شهر معروفه، آقا جان شما دیگه چرا اومدی اینجا؟ مجلس گناهه، اگر بگی گناه هم نکنید ما گناه میکنیم، ما به حرف شما امشب گوش نمیدیم، ما اومدیم برای گناه. علامه فرمود من کار ندارم، اومدم یه حرف بزنم برم، به غیر از این یه کلمه هم هیچی نمیگم، میگم و میرم. باشه شما بگو. گفت ببین هر قشری تو این عالم خیلی حرفه، خیلی حرفه، من میگم و میگذرم، شما روش فکر کن. آدم وجدانشو بذاره وسط، من میگم و میرم. هر قشری تو این عالم یه مرام خاص داره، مرام شما لاتا چیه تو این عالم؟ یه فکر گفت علامه ما یه مرام داریم، اگر نمک خوردیم نمک دون نمیشکنیم. علامه گفت آفرین، من یه حرف میزنم میرم، تو میگی مرام ما اینه که اگر نمک خوردیم نمک دون نمیشکنیم فلانی، یعنی یک بار نمک خدا رو نخوردی؟ علامه رفت. ولی شاگرد علامه میگه ما تو خونه که بودیم اونا همش گریه میکردن، نه توجهی به موسیقی، نه توجهی به نوشیدنی، فقط گریه میکردن. صبح علی‌الطلوع رفتن در خونه علامه، شروع کردن در زدن. علامه گفت بفرمایید. دید که همون لاتا، همون اوباش با سردستشون علامه، چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد عزیز دلم. علامه نگرفت، یه لحظه باور کرد که روزی خدا رو میخوره. اگر نمک خدا رو خورد نمکدون نباید بشکنه. یه لات رو مرامش هست، مرام ماهیتی ها چیه؟ فکر کردیم اگه از ما بپرسن مرام شما چیه؟ شما حسین حسین میگین چه مرامی دارین؟ به چی پای بندین؟ چی دارین بگین؟ چی دارم که بگم شما خوبین؟ میتونم بگم نمک امام حسین میخورم، تو روزه میشینم، گناه نمیکنم؟ نمیتونم. میتونم بگم همه زندگیم بوی امام حسین میده؟ نمیتونم. میتونم بگم فکرم فکر حسینیه؟ آقا نمیتونم. دست از سر ما بردار. ما یه حرف قشنگ به امام حسین میزنیم، آقا ما بدیم، بد کردیم، تو به دادمون برس. ما چیزی نداریم، ما نمیفهمیم قدر نمک یعنی چی. خدای متعال میفرماد اگر کسی بفهمه روزی چه کسی رو میخوره هیچ وقت گناه نمیکنه. ولی بحث اینه که ما ها نمیفهمیم، نمیخوایم بفهمیم. قدم چهارم که بخوایم برای رشد زمینه فراهم بشه، اینو بگم انشالله وصل بشیم به روزه انشالله. قدم چهارم که بخوایم وصل بشیم به خدای متعال، اول گفتیم که بخوایم واقعا به خدا برسیم، دوم خدا رو ناظر بر اعمال ببینیم، سوم گفتیم بفهمیم که نمک چه کسی رو میخوریم، چهارم تا عمر داریم این هیئت‌ها رو ول نکنیم. اگر مسجدی باشی هیئتی نباشی لنگی، و اگر هیئتی باشی مسجدی نباشی بازم لنگی. هیئت و مسجد مکمل هم دیگه هستن. مسجد میایم عبادت میکنیم، هیئت میایم معرفت بره بالا. هیئت میایم شور میگیریم، مسجد میریم معرفت خداییمون هم بره بالا. این دوتا از هم جدا نیستن. ولی خدایی نکرده اگر یکی چسبید فقط به مسجد، امام حسین و اهل بیت به کنار، به بیراهه رفته. و اگر کسی چسبید به هیئت مسجد نیومد، یقینا بیراهه رفته. بعضی حرفا رو از ذهنمون پرت کنیم بیرون. بعضیا میگن نمازم نخونی محبت اهل بیت تو دلت باشه بهشتیه. والله این دروغه، به خدا قسم چنین روایتی نیست. بابا امام حسین میفرماید من شهید نمازم، اگر میخوای سیمت با خدا و اهل بیت وصل بشه اهل نماز باش، کاهلی تو نماز نکنیم و نکنم. داره اذان میگه، طرف تو خیابون داره سینه میزنه، زنجیر میزنه. خب برای چی زنجیر میزنی؟ پیش اومده، رفتم به طرف گفتم آقا مسئول هیئت کیه؟ یه پیرمرد ریش سفید، نمیگم کدوم شهر. عزیزم امام حسین، زشت من به شما بگم، امام حسین برای نماز رفت و حاج آقا الان دارن اذان میگن، میشه بریم نماز؟ این همه جوونو برداریم بیاریم نماز؟ به خدا قسم پیرمرد ریش سفید گفت تا اون هیئت تعطیل نکنه ما تعطیل نمیکنیم. اگر تعطیل کردیم میگن این هیئت زورش نرسید. رفتم کنار اون هیئت، اونم یه پیرمرد ریش سفید، همین حرفو زد تا اون هیئت تعطیل نکنه ما تعطیل نمیکنیم برای نماز. کو امام حسین؟ برداریم بو کنیم، وجدانن بو کنیم کجاش برای امام حسینه، کجاش بوی خدا میده. هیئت بدون نماز به درد نمیخوره، نماز بدون هیئت به درد نمیخوره. این که میگم هیئت صرف سینه زدن نیست، نه عزیزم. امام حسین بیاد تو زندگی. پدر و مادرمون بفهمن که ما امام حسین رو دوست داریم. از رفتار ما اون کسی که حسین رو نمیشناسه بشناسه، بفهم امام حسین کیه، بفهم هیئت چی هست. صرف این که من یه لباس مشکی بپوشم اینا اهمیت داره؟ الان میگم خدمتتون اهمیت مشکی پوشیدن برای امام حسین، اهمیت نشستن تو این هیئت، اینا همش الان میگم خدمتت. ولی یادت باشه اگر میگن محب علی ابن ابی طالب به آتش نمیسوزه به شرط عمل به واجبات، اون روز سر حلقه این مثالو زدم، مجدد میگم اگر انسانی عاشق شخصی بشه، حالا چه مرد چه زن، هر کاری میکنه که دل معشوقشو به دست بیاره. مثلا طرف مقابل شرطش اینه که جوونی که میخواد بیاد خواستگاری من باید مسجدی، اهل نماز، اهل هیئت باشه، انجام میده. چون میخواد به معشوقش برسه. علی ابن ابی طالب هم میفرماید اگر میخوای محب من باشی باید اون جوری باشی که من دوست دارم. و این که میگم من دوست دارم برای خودم نیست و خدا میگه نماز بخون برای خودش نیست، ماها محتاجیم و الا خدا محتاج نیست. ما چه عبادت کنیم چه عبادت نکنیم برای خدا فرقی نداره. این که خدا میفرماید نماز بخون برای من و شماست، برای دیگری نمیگه. ما هیئت که میام باید رفتارمون هیئتی باشه، باید گفتارمون هیئتی باشه. مبادا بچه هیئتی باشه تو خونه بره سر مادرش داد بزنه، مبادا بچه هیئتی باشه بره تو خونه سر پدرش داد بزنه، به چه درد میخوره؟ واقعا فایده نداره، واقعا ارزش نداره. هیئت زمانی ارزش داره که بیاد تو زندگی. ما روایت داریم عاشق جعفر شوشتری تو کتاب شریف خصائص الحسینیه میفرماید هیئت که میای چند تا چیز گیرت میاد. اینا مقدمه است برای روزه انشاءالله. بخونیم روزه میاد مدا. عاشق جعفر میفرماید اگر میخوای به واقعیت دین برسی، به واقعیت هیئت برسی، بذار من سه تا روایت برات بگم. یک، کسی که میاد تو هیئت، هیئتیاش خوب دل بدن. کسی که میاد تو هیئت اهل بیت، اول تحت حمایت خدا و تمام ملائکه است. یعنی خدا و تمام ملائکه آسمان و زمین براش دعا میکنن. چرا؟ چون فقط اومده تو هیئت نشسته. دو، اومدی تو هیئت نشستی، اگر گریه کردی یه قطره اشک اندازه بال مگس برای امام حسین دریایی از آتش رو خاموش میکنه، و اگر گریت نیومده حالت گریه بگیر بازم دریایی از آتش خاموش میشه. واقعا دست این هیئت درد نکنه. گاهی اوقات من همیشه به خودشونم گفتم این که می نویسم بهشت هفتگی والا جا داره. این هیئت بهشته. تمام هیئت هایی که حسین حسین میگن داخلش بهشته. یک، اینجا اومدی خدا پشتته. دو، گریت دریایی از آتش رو خاموش میکنه. سه، شب اول قبل دیگه نکیر و منکر ازت سوال نمیپرسن، نمیان بگن من ربک، من امامک. جوونی تو چه راهی صرف کردی؟ مال تو چه راهی صرف کردی؟ یه حرف میزنی من هیئتی بودم، بقیهش با امام حسین. اگه اینجور باشه زندگی زیباست، زندگی قشنگ میشه. صلوات بفرستی. فضا تاریک بشه ممنون میشن. امشب اما اول بحثم گفتم بنا به روایتی میگن شهادت پیغمبر و روایت اکثر میگن رحلت پیغمبر. یه عده میگن یه زن یهودی یه اومد پیغمبر رو مسموم کرد، یه عده میگن مرگ طبیعی. هدف این داغه. حالا چه شهادت چه رحلت. من اینو بگم مجدد تا بیان داخل حضرات. بعضی موقع هست بچه ها ما نشستیم تو هیئت، نه کاری به سخنرانی داریم، نه کاری به روایت داریم، نه کاری به آیه قرآن داریم. میذاریم همین که روزه خواست شروع بشه میایم داخل، میذاریم همین که روزه خواست سینه زنی شروع بشه میایم لخ میشیم. نکنیم این کارو. امام حسین دوست نداره. امام حسین سینه زنی رو دوست داره که با معرفت باشه. اینو که میگم نمیگم پای سخن من روسیا بشین اینا، نه، من چیزی ندارم، هرچی میگم از اهل بیت و قرآن. ولی یک کم با منبر بهتر رفتار کنیم، یک کم. فردا شب هم که شب امام حسنه، اون شب هم که شب امام رضا. من امروز فکر میکردم میگفتم خوش به حال خودم و خوش به حال اونایی که دیوانه ی حضرت زهرا هستن. به نظر من ایام فاطمی الان هم هست. روزه ی پیغمبر که همش حضرت زهرا، امام حسن هم که همش حضرت زهرا. بگذاریم. تو جمع ما خیلی هستن که اربعین رفتن کربلا، خوش به حالشون، و بدا به حال منی که نرفتم. چند سال از خدا عمر گرفتم، چند سال ادعای نوکری اهل بیت دارم، یه بارم نرفتم کربلا. یه بنده خدای پرسید شما چرا نرفتی؟ داشتم به خودم دلداری میدادم، من نخواستم نرفتم. گفت نه آقا، لیاقت نداشتی. به خدا راست میگه، کربلا رفتن لیاقت میخواد، هیئت اومدن لیاقت میخواد. اونا هم هی بین الحرمین عکس میگرفتن میفرستادن، ما رو میسوزوندن. خب شما رفتی، چرا ما رو میسوزونی؟ فکر نمی کنی ما هم بسوزیم؟ امشب میگن قرار شهید گمنام بیاد. بذارین یه واقعی تاریخی بگم، وصل کنم به یه روزه. من زمانی که پای روزه حضرت زهرا بیاد همه چی میگم. شما اگه سختت بود با گریت به من اجازه نده. من تو روزه حضرت زهرا همه چی رو باز میگم، همه چیزو. مثل امشبی پیغمبر خدا تو بستر افتاده، مرگ سایه انداخته بالا سر پیغمبر، حضرت علی و بقیه انصار و بعضی از افراد نشستن. پیغمبر فرمود که یک قلمی، کاغذی، یه چیزی برای من بیارید، یه چیزی براتون بنویسم که بعد از من گمراه نشید. ببین اونا که اهل روزه هستن میدونن من چی میخوام بگم. یه قلمی، کاغذی، یه چیزی بیارین من براتون بنویسم که بعد از من گمراه نشید. یه ملعون نشسته بود، گفت ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله. پیغمبر خدا کسی که میفرماید من به غیر از وحی هیچی نمیگم، اون ملعون میگه پیغمبر داره هذیان میگه. میگه پیغمبر گریه کرد، سخت گریه کرد. بعد که همه رفتن، علی ابن ابی طالب اومد کنار پیغمبر نشست، گفت پیغمبر خدا یه سوال بپرسم اشکال نداره؟ نه بپرس. خب چرا شما این همه گریه کردی؟ شما که این ملعونین رو میشناسین؟ بگه پیغمبر تو چشای علی نگاه کرد، گفت علی من نمیگم، یه اشاره میکنم. علی دستی که به این راحتی کاغذ منو مچاله کرد، میبینی تو آینده تو کوچه بنی هاشم چی کار میکنه. پیغمبر خدا فرمود علی دستی که کاغذ رو جلو من پاره کرد، میبینی چطور تو کوچه بنی هاشم جسارت میکنه. حضرت زهرا داشت رد میشد تو کوچه، اون ملعون اومد جلوش وایساد، گفت زهرا این کاغذ چیه تو دستت؟ گفت که قباله فدکه، حق خودمه. میگه اصرار کرد به حضرت مادر، گفت حضرت زهرا کاغذو میدی؟ گفت حق خودمه نمیدم. میگه این نانجیب کاغذو گرفت، میگه دستو بالا برد، چنان سیلی به گوش حضرت زهرا زد. میگه زمانی که خب دست عرب سنگینه دیگه، صورت حضرت مادرم لطیف، حضرت علی میفرماید زمانی که حضرت زهرا اومد تو خونه، دیدم لباسش خاکیه، چادر رو گذاشته رو بغل صورتش که من نگاه نکنم. فهمیدم زمانی که پیغمبر گریه کرد برای چی گریه کرد. میگه هرچی اصرار کردم زهرا جان میشه چادر رو کنار بزنی؟ میگه حضرت زهرا چادر رو کنار نزد، این یکی دو خدا لعنتش کنه، میگه 40 نفر مرد جنگی رو با خودش آورد. ما تو بندرعباس درس میخوندم یه سال، یکی بچه اومد، خیلی عجیب بود این حرف برام، یه چوب نخل آورد، آتش گرفت زیرش، نه بنزینی نه نفتی، آتش گرفت، زغال شد سرخ سرخ. گفت سید میدونی چرا اینو نشونت دادم؟ یه بچه هیئتی بود. گفتم نه. گفت من تو تاریخ خوندم در خونه علی از چوب نخله. بعد رفتم نگاه کردم دیدم راست میگه، در خونه علی از چوب نخله، دو تا میخ بالاش زدن. اون ملعون با 40 نفر مرد جنگی اومدن تو کوچه بنی هاشم، یه نفر بهش گفت فلانی، به دومی گفت فلانی چی کار میکنی؟ بابا تو این خونه فاطمه دختر پیغمبره، پاره تن پیغمبره. گفت به خدا قسم اگر علی از خونه بیرون نیاد خونه رو با اهل شادش میزنم. میگه اون نانجیب آتش گرفت زیر در، در آتش گرفت، میخ در سر. میگه شروع کرد بد و بیرا گفتن، فحش دادن، دید حضرت زهرا، دید علی بیرون نمیاد، رفت عقب چنان لگدی به در زد. چنان لگدی به در زد حضرت زهرا بین در و دیوار. اینو بگم دیگه تمام. به خدا قسم اگر پای روزه حضرت زهرا میسوزم برای اینش میسوزم. میگه پشت در زمانی که ضربت خورد، من همیشه میگم اینو ندیدم، نمیگم نیست، پشت در زمانی که حضرت زهرا ضربت خورد، اول صدا زد یا الله، دوم صدا زد یا محمد، دید از پیغمبر صدایی نمیاد. هیچ جا من ندیدم اسمی از علی برده باشه، شاید به حضرت زهرا میخواست علی شرمنده نشه. صدا زد یا فز خزینی، فز محسنم، فز کمرم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها أمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أهو